Okay, jetzt können wir wieder beginnen mit der persischsprachigen Sendung Sidaya Ashina, bekannte Stimme, vertrauter Klang. Und wir haben unser Sommerprogramm. Es werden Kurzgeschichten vorgelesen, die wir schon vorproduziert haben. Und wir hoffen, das macht euch viel Spaß heute bei uns. اینجا رادیو اورانج، رادیوی آزاد وین، روی موج 94 FM، برابر با کابل 92.7.
اولین و تنها رادیوی آزاد وین بدون تبلیغ و با همکاری رایگان 400 نفر رادیوی خصوصی و غیر تجاری.
Sabah gaskari bozor amukina jor sabah نام بلا چه من سر امو کی نجان سباق از کری بازار امو کی نجان بری من که ایسما امو کی نجان سباق از کری بازار امو کی نجان بری من که ایسما امو کی نجان سباق از کری بازار بری من که ایسما سباق از کری بازار بری من که ایسما امو کی نجان امو کی نجان ترا پاجا من میگرم امو کی نجان ترا پاجا من میگرم امو کی نجان دست دست مالا میگرم امو کی نجان جیفا وای نمیگرم چرا کرینات بلا چه منسر امو کی نجان سبا گرسری مادار امو کی نجان بری من که ایسوار امو کی نجان سبا گرسری مادار
دوستان عزیز صدای آشنا، عصر یکشنبه شما بخیر. در ادامه برنامه‌های تابستانی صدای آشنا، برنامه امروز را در دو قسمت تهیه دیدیم. بخش اول داستان کوتاهی است از احمد محمود. احمد محمود متولد 4 دی ماه 1310 در اهواز است. او با همه اشتیاقی که داشت نشد و نتوانست که به تحصیل ادامه دهد. پس به ناچار در مشاغلی مختلف به تلاش معاش پرداخت که همین فرصتی برای آشنایی نزدیک و رودرروی او با جامعه و مردم عادی کوچه و خیابان شد. آنچه که بعدها در زمان خلق رمان همسایه ها، رمانی که افراد مختلفی از قشرهای متفاوت اجتماع در آن نقش دارند، اثر خود را گذاشت و از آن اثری مردمی و ارزنده ساخت. احمد محمود یکی از چهره‌های برجسته و معتبر ادبیات جنوب بود که تا پایان عمر بی ادعا و در کمال فروتنی کار کرد و از جمله کسانی است که نام و جایگاه او در ادبیات معاصر ایران مشخص و بیچون و چراست. او روز جمعه 12 مهر ماه 1381 به دنبال یک بیماری سخت ریوی در بیمارستان مهراد تهران درگذشت.
خورشید افق را رنگ می زد و نرم نرمک مه سبگاهی را از هم می درید و خانه های گلی شکل می گرفتند. شریفه از هر روز دیرتر بیدار شده بود. تمام شب را با درد و ناراحتی به سر آورده بود و حالا که آفتاب سر می زد تازه تنور را آتش انداخته بود. چند لحظه بوی نان تازه خانگی تو هوا پخش شد. شریفه بی حال به نظر می رسید. رنگ گونه هایش همچون پوست موز رسیده دک زده بود و زیر چشم هایش حاله سیاهی نشسته بود. با شکم برآمده نان می پخت تا بعد گاف ها را بدوشد و زیر پایشان را خوش کند و بعد برود از کرته یونجه علوفه برایشان بیاورد. آفتاب که به چهره جاسم تافت چشم ها را گشود و نشست و صدای درگش بچه ها را که کنارش خوابیده بودند بیدار کرد. شریفه؟ شریفه سر را از جلوی تنور کنار کشید و جاسم را نگریست. تنور و تازه آتش انداختی؟ زن از همانجا جواب داد آره. پس هنوز گاوها را ندوشیدی؟ شریفه از سر تنور نالید حالم خوب نیست جاسم. جاسم از تو رخت خواب بلند شد و قرقر کنان حرف زد تا دیگه از کار افتاده ای، باید فکر یه زن دیگه باشم. جاسم 45 ساله به نظر می رسید، با استخوانی درشت و اندامی کشیده و سبیلی آویخته که پوست صورتش از آفتاب سوخته بود و تو چشمش رگ قرمز دویده بود. جاسم رفت کنار جوی آب نشست و به کشتزار گندم نگریست که 2 هفته دیگر دروش آغاز می شد. آفتاب پهن شده بود و دشت را زیر خود گرفته بود و آسمان صاف و یک دست می نمود. جاسم صبحانه که خورد به سبیل خود دستی کشید و بعد سیگاری پیچاند و دود کرد و لحظه بعد که دیگر کاری نداشت رفت و کنار مردان ده در سایه دیوار نشست و به حرفشان گوش داد. شیخ حمودی وقتی که سوار اسب می شد و رکاب می کشید و رو گردن اسب می خوابید همتا نداشت. مردها که چون باطمه نشسته بودند و سیگار دود می کردند با هم حرف می زدند. دست به تفنگ که می شد جلو یک عشیره را می گرفت، خدا رحمتش کند. و زنها کار می کردند. شریفه گاوها را جا به جا کرد و پارو را برداشت و به تمیز کردن زیر سایبان گاوها پرداخت. شله سیاهی پوشیده بود که تا قوزکش می رسید و بینیواره درشتی به پره بینیش سنگینی می کرد. شریفه حس می کرد که بچه تو شکمش تکان می خورد، جا به جا می شود. پارو را به سایبان تکیه داد و نشست که نفسی تازه کند. سقش خشک بود و رطوبت لبانش چیده شده بود. دهکده با خانه‌های گلی جور به جور و سایبان‌های بزرگ و کوچک و کوچه‌های تنگ و پیچ در پیچ زیر آفتاب پهن شده بود و برگ‌های سرنیزه‌ای درختان بی‌حساب خرما که زمین باز غرب دهکده را پوشانده بود تو آسمان نقش بسته بود. مردها حرفشان گل انداخته بود. به قدمگاه که رسیدیم تمام خستگی از تنمون بیرون زد، مثل اینکه اصلا ما نبوده ایم که راه خرد و خمیرمون کرده بود. دیدن جای پای امام تو سنگ مرمر روح آدم را آرامش میده. هوای خوب، میوه فراوان. آفتاب سر زده بود که رسیدیم گنبد نما. مردها پیر و جوان با چپیه هایی به رنگ گل باقلا و لباس های جور به جور سر تا پا گوش شده بودند و شوری که به دلهایشان نشسته بود تو چهرهایشان نقش بسته بود. بعد طلا زیر آفتاب می درخشید و گلدسته ها برق می زد. بی اختیار اشک همه سرازیر شد و عده‌ای با هم نوحه وار دم گرفتن. السلام علیک، السلام علیک. شریفه با ناتوانی گوشه کیسه پهن را گرفته بود و روی زمین می کشید که آن را ببرد بیرون منزل و زیر آفتاب پهن کند تا وقتی که بخشکد و به کار تنور آید. شریفه با کف دست گاوها را نوازش کرد و آبشان داد و به سراغ تنور رفت که خاکسترش را بکشد و بعد به کار مرغ ها بپردازد. بوی یونجه، بوی علف سبز و بوی خوشه های گندم نیمه رس تو هوا پخش شده بود. بچه ها زیر سایه درختان خرما بازی می کردند، دنبال هم می دویدند و جاسم برای مردها حرف می زد. گردنش را گرفتم و کوفتمش به دیوار. اگر گذاشته بودن کشته بودمش. بهش گفتم که اگر بازم شنیدم درباره زنها و یا دخترهای عشیره ما حرفی زده، شبانه میرم سراغش و با خنجر گوش تا گوش سرش را می برم. رنگش شده بود مثل کاه و پشت سر هم به سید عبود قسم میخورد که حرفی نزده. و تحسین تو چشم مردها برق انداخته بود. آفتاب ریز ریز سایه دیوار را میبلید و جلو میامد و مردها خودشان را به طرف دیوار میکشندن. شریفه که تازه از پاک کردن برنج فارغ شده بود بلند شد و آتش زیر دیگ را روشن کرد که بعد به اتاق بپردازد و ریخت و پاش ها را سامان بدهد و روی خرسک و جاجین را جارو بکند. بچه ها که از بازی خسته شده بودند رفتند و کنار مردها نشستند و به دهان مردها چشم دوختند که با هم حرف می زدند و سیگار دود می کردند. سایه به دیوار رسیده بود. ظهر نزدیک می شد و مردها بلند شدند و رفتند که نهار بخورند. شریفه ظرف ها را که شست به فکر هیزم افتاد. اگرچه جنگل درختان شوره گز دور نبود، اما با شکم برآمده این کار توان فرسا به نظرش می رسید. اندیشید که هر طور شده جاسم را به جنگل بفرستد، ولی قدرت تحکم جاسم و گردش چشمانش در چشم خانه این خواهش را روی لبانش می خوشگاند. طالب کوچک بود و کارآمد نبود و نعیمه و نعیم کوچکتر از طالب. عصر که شد شریفه داس و تبر و تناب را برداشت و به جاسم گفت هیزم تموم شده، میرم جنگل. اما جاسم که با سوهان سپهلو دندانه های اره را تیز میکرد گفت اما جی. زن مردد گفت هیچ، حالم گمون میکنم بچه داره تو شکمم تکون میخوره. جاسم دست از کار کشید و به چشم های زن نگریست. تکون میخوره؟ مگر 5 روز پیش نگفتی 20 روز دیگه؟ شریفه با حالتی از شرمندگی و ناچاری گفت چرا؟ ولی گاهی چی؟ میبینی که دارم اره را تیز میکنم، میخوام 2-3 دسته تبر درست کنم. زن سکوت کرد و راه جنگل را پیش گرفت. شریفه روی خاک نرم خفه می شد و جای پاهایش که فاصله ای غیر عادی داشت پشت سرش به جا می ماند. آفتاب که زرد شد دوباره مردها دور هم دیگر نشستند و به اختلاط پرداختند. صدای گاوها و گوساله‌ها در هم آمیخته بود و صدای شغال ها که زود از لانه بیرون زده بودند از دور به گوش می رسید. بعد از درو قرضم را که دادم اگر چیزی ماند میرم زیارت، ولی می دونید اگر چند نفر با هم باشیم بهتره. امام باید طلب بکنه، به دست من و تو نیست. اگه قسمت بود من هم میام. آدم وقتی به قصد زیارت از منزل بیرون زد مثل اینه که پردر میاره، روحش سبک میشه، همیشه دلش شور میزنه تا زریح را بغل کنه. و باز از گذشته ها حرف زدم که حاج کبریت تخم مرغ را با گلوله از رو سر آدم برمیداشت و شیخ موسا نفس اسب را می گرفت و زایر علی به اندازه 4 نفر قضا می خورد و مطابق 8 نفر درو می کرد. هوا که تاریک شد صدای گاف ها افتاد و زوزه شغال ها بلندتر شد. طالب آمد با دست و پایی خاک گرفته و چشم هایی قی گرفته و مویی آشفته. بابا و جاسم که تازه آروارش گرم شده بود جوابش نداد. دیدم که گراز داره نزدیک میشه. تو گودال خوابیده بودم و دسته چوب رو تو دستم میفشردم. خوشبختانه ماهتاب بود و میشد که آدم همه جا را ببینه. دوباره طالب گفت بابا. جاسم با کج خلقی گفت چیه؟ چی شده؟ مادر هنوز نیامده. جاسم لحظه‌ای سکوت کرد و بعد پا پرسید نیامده و بلند شد و به طرف منزل رفت. آره راست میگی، دیر کرده. چراغ بادی را روشن کرد و به بچه ها گفت اگر از تنهایی میترسید برید منزل زایرهاند، من میرم جنگل ببینم چرا مادرتون نیامده. بچه ها رفتند منزل زایر حامد و جاسم چراغ بادی را به دست گرفت و از زیر سایبان گاف ها که نشخار می کردند چوب دستی را برداشت و به راه افتاد. پشت نخل ها که رسید صدایش در آمد. شریفه! صدایش چند لحظه تو هوا ماند و بعد به دور دست ها رفت و خاموش شد. شریفه! جوابی نشنید. به جنگل که رسید لحظه ایستاد، نگاهش تاریکی کمرنگ غروب را شکافت. باد ملایمی آغاز شد، صدای جیر جیرک ها فضا را پر کرده بود و صدای سگ های دهکده که در هم آمیخته بود به گوشش نشست. اندیشید شاید شغال گرسنه‌ای به ده نزدیک شده باشه، شاید هم. و دوباره نعرش فضا را شکاف. آهای شریفه! و در حاشیه جنگل به راه افتاد. شاخه های درختان شورگز تو هم فرو رفته بودند و راهی به درون جنگل نبود. جاسم می دانست که شریفه از کجا هیزم می آورد و می دانست که درختان کناره جنوبی جنگل کم پشت است و کوتاه. ستارگان در آسمان درخشیدند و تاریکی چیره گشت. جاسم که کور راه میان جنگل را میپیمود پی در پی فریاد میکشید شریفه! آهای شریفه! و شاخه های درختان را با چوب دستی کنار میزد و چراغ را به اطراف میکردند. خیال های جور به جور به مغز جاسم هجوم آورد. اینجا که حیوان درنده وجود نداره، شغال که از آدم رم میکنه، پس چه بلایی به سرش آمده؟ میگفت بچه توی شکمش جا به جا میشه. پایش به کنده بریده درختی خورد و به جلو پرتاب شد و چراغ نوسان کرد و باز آرام. سایه پاهای جاسم پشت سرش کشیده می شد و جاسم می اندیشید یعنی ممکنه 20 روز مانده بود. نمی دانم از دیشب حالش طوری بود. و به آنجایی رسید که درختان کم پشت بودند و زمین باز. اینجا هم که پیداش نیست، یعنی چه؟ بسش را گذاشت، بیخ گوشش را صدا کرد. اوهوی شریفه! که ناگاه چشمش به پشتی هیزم افتاد. عجولانه رفت جلو و دید که جسم سیاهی به پشتی هیزم تکیه داده است. چراغ را بالا آورد و صورت شریفه که همچون گچ مرده می نمود تو نور پرید رنگ چراغ نمودار شد. نگاه جاسم به دامن شریفه کشیده شد. شکمش فرو رفته بود و پیش پایش نوزادی عریان و خونالود با چهره کبود بر خاک افتاده بود.
در قسمت دوم به سراغ امیر نادری رفته ایم. او را از اهل سینما و دوستداران فیلم در ایران از بزرگ تا کوچک همه می شناسند. نوجوانهای سالهای دور با امیرو و ساز دهنی، جوانهای چند دهه پیش با خداحافظ رفیق و تنگنا و اهل کتاب و ادبیات هم شاید با تنگسیری که صادق چوبک قصه آن را نوشته بود. یادمان باشد تا همین چند سال پیش اگر فیلمی بود که در فستیوال‌های مهم فیلم در جهان از ایران آمده بود و جایزه می‌گرفت، همانا فیلم‌های امیر نادری بود و از آنها مثلا یکی آب باد خاک و یا دونده. پس غیر ایرانی‌های اهل فن هم او را می‌شناسند. امیر نادری را همه می‌شناسند و می‌شناسیم، چون یکی مثل خودمان است، نه مثل آنچنان که مرسوم قوم دستندرکار سینماست، دور از دسترس و ناپیدا و نه خوشبختانه دوچار و مبتلا به عد و اطوارهای هنرمندانی از آن دست که افتد و دانید. در اینجا با هم نوشته‌ای با عنوان تجربه از او را می‌شنویم. یک بار دیگه در همینجا از همکاری آقای راوی در سوئد تشکر میکنیم.
شب آشنایی تو در آن شب تابستان که گوشه نخلستان هلال مه پیدا ترانه غایران به ساحل آبادان زبان عشق ما
از آبادان که اومدم تازه سر و صورتم تو آینه پیدا شده تو پل بودم ولی صورتم دراز بود و به میگفتن کله کتابی و همیشه یه عکس سالمینو لای یه چیزی داشتم. تو تهران خونه برادرم زندگی میکردم. ما همش یه اتاق داشتیم و برادرم هم زن داشت. و چون شبا اونا با هم میخوابیدن من خجالت میکشیدم. آخه همش 12 سالم بود. روزا راه میافتادم تو شهر دنبال کار. آبادان یه خوده تو عکاسی کار کرده بودم. ولی اینجا یه رفیقی پیدا کردم به اسم ایزدی و رفتم تو عکاسخونه که اونم کار میکرد مشغول شدم. جارو پارو میکردم و فرمو میبردم و چای میبردم و روزی 5 تومانم مزد میگرفتم. همه دلم به عکس زنهایی که تو عکاسخونه رنگ میکردن خوش بود. اسم یکیشون خانم روشن بود و مثل روفیا خال داشت. هیچ. بعد از مدتی تو عکاسخونه ازم راضی شدم. چند باری خود خود من پول میدادن که کاغذ بخرم. یه روزم 100 تومن تو کشو بود و من ندزدیدم و شنیدم که میگفتم بچه خوبیه، خوزستانی ها همشون خوبن. و بعد بهم گفتن شبا بیا همین جا بخواب. به خونه گفتم. توی عکاسخونه تو لحافی میخوابیدم که روزا همه روش میخوابیدم. بالای تاریکونه هم جام بود. شبا همش به رادیو گوش میدادم و مرضیه که میگفت رفت و همه چه چهچهی می زدن. روزا هر زن و دختری که می اومد عکس می داخت، اگه خوشگل بود و یا اقلا صداش قشنگ بود، شبا من عکسش رو درست نگاه می کردم و توی آینه با خودم حرف می زدم و سعی می کردم که کلمه متشکرم رو یاد بگیرم که اون وقتا همه می گفتم. بالاخره یه روز برای من یه دست کچلوار خریدند و هفتهی 5 تومن از مزدم کم می کردم. یه پیرنم بهم دادن که برام گنده بود و یه کراوات عرف کردم. دفعه اول که همه رو بعد از همون پوشیدم یه طوری شدم و انعام دادم. هیچی. شبای جمعه که می رفتم توی عروسی ها برای عکاسمون فلاش بگیرم، به عروسا می گفتم بگید چیز، و همه گوش میکردن. اینو از برژیت باردو تو فیلم و خدا زن را آفرید شنیده بودم. خلاصه داشتم ملنگ میشدم که گفتن عکاسخونه رو میخوان تعمیر کنم. بعد از 2 شب دیدم هوا سرده و مال در چوبی عکاسخونه است که دارن کرکریش میکنن. هیچ، مریض شدم و دوباره رفتم خونه برادرم. حالا دیگه فرق کرده بودم. توی عروسی ها دیده بودم که مردم 10 تا اتاقم دارند و پلو شیرین میخورن. خیابون خواجه نظام الملک سرای عظیم‌پور تا پل چوبی پیاده می اومدم. بعد دوباره سوار خط 4 می شدم و پایین 4 پهلوی سر ایستگاه بهرامی پیاده می شدم. می زدم از پشت خیابون بهرامی توی کوچه بیدی، کوچه محتشم و یه خونه که باغ داشت و توی خیابون فرانسه و سر 4 امیر اکرم که عکاس خونمون بود با آقای مبین که استادمون بود می گفتم سلام. موسای حالا دیگه مرده است ولی عکسش هست. همین عکاس خونه چند روزی طول کشید. شبا دیگه به داستان رادیو گوش نمی کردم، ولی صبح که از خونه می اومدم به عکاس خونه، هر روز یه تغییری کرده بودم که خودم هم نمی دونستم چیه. یه خودم همچی بفهمی نفهمی آروم شده بودم. یه روز صبح که تو اتوبوس جیامو دادم به یه پیر زنه، فکر کردم دیدم هرچی از مال ایستگاه بهرامی تا عکاس خونه‌ست. اون روز هر کی هرچی گفت کردم. شبم دور عکس ها رو زدم و مهر و شماره کردم و گذاشتم توی پاکتشون. فردا صبح یه کت بیروتی مال برادرم رو پوشیدم و موهامو رو عکس سالمینو درست کردم و اومدم پل چوبی سوار شدم. فهمیدم بله، تو خیابون بهرامی نشستی. تو کوچه محتشم نه، تو کوچه بیدی هم نه، تو همون خونهی که باغ داره دم درش یه دختر سبز وای میسه و من خرابم. عرض خیابون 10 متر بود، 2 مترم پیاده رو، هر دوبر که بشه 12 متر. من از این طرف رد میشم و سود میزنم و آواز ویگن میخونم. دختره سبزه که تقریبا از من 2 سال بزرگتر بود با کیف مدرسه و موهای مشکی منتظر ماشین مدرسه ایستاده و از دهنش بخار میاد. رفتم عکاسخونه، همه جا رو جارو کردم، رو شیشه هارم که ها نشسته بود تمیز کردم و آقای مبین گفت چای بیار و تا شب 100 تا کار انجام دادم و شب تو خونه سرمو از زیر لحاف بیرون گذاشتم و خوابیدم. ولی خوابم نرم. نمیخواستم سرمو برگردونم، چون فکر میکردم بده و صورتم نیمرخ میشه. فقط را میرفتم و سود میزدم. یه چند روزی این کارو کردم تا یه روز که آفتاب بود یه خود خندید. دیگه از فردا زودتر میومدم بیرون و زودتر از همه سوار اتوبوس میشدم. توی عکاس خونه هی پیچ رادیو رو میچرخوندم تا یه آواز یاد بگیرم، تا کار کشید به آهنگ لیمو پستون و فردا صبح که از رو روش رد میشدم سوتشو زدم. گوشه لباش چال افتاد و من افتادم. تعمیر عکاس خونه تموم شد و من دوباره شبا اونجا خوابیدم. رادیو اومد تو کار و داستان شب و تنهایی و یه شب که نتونستم دور عکس‌ها رو بزنم و به برنامه گل‌ها گوش دادم و فردا صبحش فوش خوردم، فهمیدم که عاشق شدم. سه روز بود که اصلا اونو ندیده بودم، چون شبا تو عکاسخونه نمی‌خوابیدم. فکر کنم شبم گریه کردم. هر چی تو مخم تونستم از صورتش ساختم و یه چیزی شد مثل همه عکسایی که تو عکاسخونه بود. چون اونو از فاصله 12 متری دیده بودم مشکل به ذهنم میرسید. بیشتر باغ خونهشون یادم بود و در بزرگشون و رنگ کیف و جوراباش که لبه هاشون میزد پایین و این که صبحا که آفتاب بود طرف اون سایه بود. شب فکری کردم و صبح زود قبل از اینکه استان بیاد بلند شدم، لباسامو جلوی آینه آتلیه پوشیدم و زدم بیرون و لای در یه تیکه آجر گذاشتم. یه حالی داشتم که نپاس. خیابونم خلوت بود. دوباره رفتم از کوچه محتشم و با نفس نفس از جلوش رد شدم و با چشای خودم دیدم که قیافش تغییر کرد و کیفشو داد به یه دست دیگر. من کمی سود زدم و لوندی کردم و زود برگشتم مکاسخونه. آجر رو برداشتم و هنوز جارو نکرده بودم که دوستم اومد، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد و روزش خوش بودم. فردا هم همینطور و 10 روز دیگه هم همینطور. حتی یه بارم بهش سلام کردم که خندید. چند روز آخرم دیدم که اونم جوراباشو هر روز عوض میکنه و حتی یه روز یه روبان زردم زده تو موهاشو. منم فرد موهامو این طرف زدم که موقعی رد شدنم اون ببینه. یه روز پنجشنبه دیدم از دیشبش یه تصمیمی گرفتم که خودم هم نمیدونستم چیه. فقط دیدم که سرم پایینه و عصر که شد خواستم برم بگم شاگرد قهوه چی چایی بیاره، رفتم از لباسشویی لباسامو گرفتم. البته این یه خوده درست نبود، یعنی موقعش نبود، چون بعدا فهمیدم صاحب لباسشویی کلیمی بوده و شنبه میبسته. من همیشه شنبه ها تعطیل میکردم، یعنی اوستا میگفت. واسه همینم جمعه همه کارا رو کردم، حتی زورش. به درد دل اوستام که پیر بود گوش دادم. شبم همه جا رو جارو کردم. داستان شبم به آخرش رسید و همه خوشحال و منم خندون برای فردا صبح. صبحشم به بلند شدم، اوستام بهم 20 تومن مزدم رو که مونده بود داد. رفتم هم اونقدر خودم رو شستم که نبود. برای بار اول صورتم رو تراشیدم و دستام از آب پیر شد. لباسم رو پوشیدم و اومدم بیرون. رفتم نونبربری گرفتم و خوردم. Thank you. توی کوچه اونا کوچه اصلا سایه نداشت. آفتابش زلال بود و هر خطی رو چه نشسته و چه ایستاده میشد. یه روزی راه افتادم رفتم سر اون جایی که اونو میدیدم. قدم زدم و رسیدم به سر جا. به در نگاه کردم، اون نبود. سایه خودم رو روی زمین دیدم. اولین کاری که کردم این 12 متر خیابون شکستم. پاهامو میذاشتم جلو همو ریز ریز جلو میرفتم تا رسیدم سر جایی اون. ایستادم و برگشتم خودم که نبودم رو نگاه کردم. بعد روی همه در و دستگیرها دست کشیدم و اونجا ها رو رو کردم. جاش برام یه طوری بود، نمیدونستم میخوام چی کار کنم. فکر کنم خیلی طول کشید، شاید هم یه سال. دستم رفت روی زنگ و صدا شد توی راه روشی. خودم عقب کشیدم و ترسیدم. رو پاهم ایستادم، متوجه پنجره‌ای که کنار در بود شدم. یه صدایی از توش میومد. در بود شد. یه پیرزن کلفت بود، مال تهران نبود. نگاهی کرد و در بست. یه سر صدایی توی راه رو شد و در بود شد. یه خانم 30 ساله که قدش بودم، صورتم سرخ شد. خانومه نصف تنش توی در بود، سینه‌هاش گنده بود و کلم میرسید تا زیر اونا. یه بوی خوبی هم میداد. تا حالا یه زن رو اینقدر نزدیک ندیده بودم. خانومه گفت بله. گفتم خانوم نوکر نمیخوای؟ من تازه از آبادان اومدم، دنبال کار میگردم. با دست کردم توی جیبم و چیزی رو که از شب قبل توی کتم گذاشته بودم در آوردم. 3 جلد و شناسنامم و تصدیق کلاس ششم که تو عکسش سرم تراشیده بود و یقم بسته بود. گفتم خانم من همه چی بلدم، زمین رو خوب میشونم، شیشه هاتون رو تمیز میکنم، واکسم میزنم. خانم 3 جلد و شناسنامم رو گرفت و عکسم رو نگاه کرد. دیدم که خندید. گفت چند سالته؟ گفتم 12 سال. خانم گفت زود رفتی مدرسه؟ گفتم بله. یه چیزایی دیگه هم گفت که یادم نیست، ولی گفت حتی یه بارم به سرم دست کشید. 3 جلد و شناسنامه اون تا کرد و گفت خیلی خوب، ما کلفت داریم ولی نوکر نداریم، اما باید با آقامون هم صحبت کنیم. برو عصری بیا 5:00. در روی خندش بسته شد و من موندم تو آفتاب. از پولم 17 تومن داشتم. اومدم توی خیاب، با همه خندون بودم، به کسی طعنه نمی زدم، به همه راه می دادم. اولین کاری که کردم یه بسته سیگار خریدم با کبریت، از اون سیگارهایی که اوسام همیشه میکشی. یکیشو آتیش زدم، سرفم گرفت. از جلوی ویترین های خوب رد میشدم، همش به این عکسای لوازم آرایش و دکور فروشگاه ها نگاه میکردم. از سرایش ها پایین تر نرفتم، همش همین دوربر خیابون پلوی بودم. هرچی ویترین بود دیدم، لباسایی که اندازه اون میشد و هر دختری که شکل اونو داشت نگاه میکردم تا ظهر شد. رفتم تو همون قهوه خونه دم عکاسونی خودمون، یه دیزی تنهایی خوردم، تیلیت هم نکردم، آبشو مثل سوپ خوردم، گوشتشم حتی نخوردم، هول بودم. دوتا چایی که همیشه میبردم دم دکون روش خوردم که ته هر استکانی یه خودش بود. همیشه آبگوشت دو نفری با حسین که شل بود میخوردم، ولی امروز فرق میکردم. روش یه سیگارم کشیدم و بعدش رفتم یه فیلمی مال سوزان هیوارد که دوستش داشتم. اون وقتا لباش سرخ بود. از سینما که اومدم بیرون سیگارم تموم شده بود. چند تاشم تو قهوه خونه تعارف کرده بودم و 25 زره دیگه بیشتر پول نداشتم. یه خوده همچین سرد شده بود. اومدم سر کوچه اونا، توی کوچه سایه افتاده بود، لرزم گرفت. اومدم سر جام ایستادم، به خونه نگاه کردم، اتاق بالاشون چراغاش روشن بود، همه ی آجرای ساختمون میشد دید. صدای یه موزیکی که پولانکا اون موقع ها میخوند از بالا شنیده میشد. این آهنگ رو من خیلی دوست داشتم، توی برنامه دوم رادیو خیلی شنیده بودم. البته نمیدونستم چی میگه، حالا هم نمیدونم، ولی وقتی اونجا شنیدم گلوم خوش شد. جلوی در ایستادم، دستگیرش سرد بود، زنگ زدم، در باز شد، کلفتش هنوز اسم خانم رو نیاورده بودم که گفت الان با در بسته شد. لرزیدم، سر و صدایی توی راه اومد، با در باز شد، دختره بود، خدای من، از نزدیک خودش بود. با همون روبامی باشید صورتم رو سرخ کردم تا مثل راج کاپور من ببینید. لبم باز شد، خواستم که مثلا حرفی بزنم. فرق موهامو دید، دستش اومد بالا، سجلد شناسنامم توش بود. گفت ببخشی بابام گفته نوکر نمیخوایی. با در رو بست و من توی کوچه سر موندم. همه عمرم طول کشید تا به خیابون. خیابون شلوغ بود، سر و صدای شهر منو خواند.
در خاکستر غم آن همه آرزو دل دیوانه.
امیدواریم که از برنامه‌مون تا اینجا خوشتون اومده باشه. یه چند تا برنامه از کوتاه میخوام اعلام کنم. یه آقاین زاما کینو فیلم آرشیف آستریا، یه برنامه فستیوال فیلم هست توی فیلم آرشیف، اوپن ایر تلت کینو یا مترو کینو، اوپن ایر و تلت کینو توی اوبر آگارتن شتراسه شماره یک هست، ویان دو. این فیلم های ایرانی از 27 یولی شروع شده و تا 20 آگوست ادامه داره و مترو کینو تو یوهانس گاس شماره 4 ویان 1 هست که فیلمات اونجا از 28 یولی شروع شده و تا 24 سپتامبر ادامه داره و فیلمایی که هست از قبیل گاو تا دایره مینا و آف سایت، برنامه‌ای فیلمای زیادی هستن که اگر دلتون میخواد میتونید به سایت www.filmarchiv.at رجوع کنید و یا این برنامه ها همه توضیح داده شده توی سایت www.caravan.at توضیح داده شده، میتونید اونجا رجوع کنید. در ضمن یک برنامه The Orient Beach Party هست روز دوشنبه 14 آگوست 2006 ساعت 22 شب، 10 یورو هست، توی فولکس گارتن بورگرینگ شماره 1 ویان 1. و یک فیلمی هست که میخواستیم بهتون بگیم، فیلم جالبی از آرش ریاهی، 11 آگوست ساعت 9:30 شب، راجبه یک خانواده مهاجر هست که در جای مختلف دنیا پخش هستن و همدیگر رو توی مکه میبینن، دیدار میکنن. حالت دکومنتار داره، مستند داره و برخورد خانواده رو با هم نشون میده. تهیه کننده این برنامه علیرضا آمریون با همکاری یاسمین درویش و اگر خواستید با ما تماس بگیرید میتونید با شماره 0676-395-85-18 تماس بگیرید. هفته خوبی داشته باشید. تا هفته آینده با برنامه تابستونیمون، خداحافظ همگی.